75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک،
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه. سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدای شفا دهنده سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به تهران کلینیک 26 شهریور. دوستان عزیز، امروز این بخش ها تقدیم حضور شما خواهد شد: اخبار حوزه سلامت همراه با تهمینه انصاری کارشناس خبر، گفتگو با آقای دکتر امینیان متخصص اطفال در خصوص ارتباط کرونا با نوزادان، صحبت با آقای دکتر نواب شمسپور مدیر کل آموزش های همگانی هلال احمر، و در پایان نسخه سلامتی تهران کلینیک.
شنوندگان رادیو تهران به تهران کلینیک خوش آمدید.
قبل از اینکه پایتان به کلینیک برسد، تهران کلینیک را بشنوید.
ده و چهار دقیقه است. تهران کلینیک رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. سوالات خودتون رو با متخصص اطفال در خصوص کرونا و نوزادان و مادران باردار یا مادرانی که کرونا گرفتن و وضع حملم کردن، سوالات خودتون رو از طریق 3094 با تهران کلینیک مطرح بفرمایید. آقای دکتر امینیان پاسخگو خواهند بود. پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در خصوص نوزادان و این کووید 19 میخوایم اطلاعات کاملی از شما دریافت بکنیم. آیا اصلا نوزادان ممکنه که مبتلا بشن به کووید 19؟ با چه شرایطی، تحت چه شرایطی و چه باید کرد؟
نوزادان میتونن مبتلا بشن. ما نمونه های موارد PCR مثبت نوزادان رو داشتیم که معمولا بستری تو بخش NICU با حال عمومی بعد هم داشتیم، حتی که درمان اینها معمولا به صورت درمان علامتی هستش بر اساس حال عمومیشون و نیاز به تحویل مکانیکی و آنتی بیوتیکایی که روتین هستش براشون استفاده میشه تا انشالله خوب بشه.
یعنی از مادر منتقل میشه، از مادری که مبتلا باشه؟
چون بیماری جدید هستش خیلی اطلاعات محکم نیستش، ولی بله موارد مبتلای که نوزاد PCRش مثبت بوده از مادر به دنیا اومده باشه ما داشتیم.
مادران بارداری که مبتلا به کرونا میشن چه خطراتی تهدیدشون میکنه؟
در مورد مادران و حالا با همکارای زنان باید صحبت بکنیم، ولی راجع به ابتلای به نوزاد معمولا نوزادا نیاز به درمان خاصی صرفا بابت کووید ندارن، ولی از نظر اینکه مثلا شیر نخورن ممکنه سرم بگیرن، ممکنه عفونت همبایی داشته باشن، درمان بشن، ممکنه مشکل تنفسی داشته باشن که بخوادشون کاراشون انجام بشه.
بله، خب برای نوزادانی که حالا به هر حال مبتلا شدن به کرونا چه تمهیداتی باید اندیشیده بشه، چه باید کرد؟
باید اون دوره‌ای که چون معمولا 10 روز الی 2 هفته این بیماری زمان میبره و بعد برطرف میشه،
یعنی برای نوزادان هم همین 2 هفته‌ای بله، که حالا بله، پیکش هست. خب
بله، و توی این 2 هفته فقط اگر اینا بدحال نشن، مشکلی نداشته باشن، معمولا دیگه به سلامت رد میکنن مثلا رو.
بعد داروهایی که برای بزرگسالان تجویز میشه استفاده
برای
میشه؟
نوزادان استفاده نمیشه.
تا حالا داشتیم که نوزادی مبتلا شده باشه و به هر حال خیلی مشکلات سختی براش به وجود اومده باشه؟
بله، ما چند موردشو داشتیم که چیز بودن، ولی خدا رو شد موارد مرگومی توشون نداشتیم. البته تو بقیه مراکز بودن که داشته باشن، در نتیجه اینو به صورت کلی نمیشه صحبت کردش.
بله، خب در کل اگر بخوایم محاسبه ای داشته باشیم، ارزیابی داشته باشیم، چقدر خطر نوزادان رو تهدید میکنه و آیا راهکاری هست که در واقع از مادر منتقل نشه، اگر مادری مبتلا هست به کرونا منتقل نشه این بیماری به نوزاد؟ این امکان فراهمه؟
برای داخل رحم انتقال نیش هنوز ثابت نشده، ولی چون ما موارد مثبت رو داشتیم ممکنه این موارد وجود داشته باشه. در مورد مادرانی که مبتلا هستن و نوزادی توی منزل دارن، اینا بهتر هستش که با رعایت اصول بهداشتی، زدن ماسک، شستن دست‌ها برای بچه‌شون شیردهی انجام بشه. ولی اگر مثلا PCR مادر مثبت باشه، تا ممکن است که چند روزی لازم بشه که شیر مادر دوشیده بشه، نوزاد جدا از مادر باشه و بعد دوباره با هم‌آغوشی و شیردهی از سینه صورت میگیره.
بله، بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر امینیان متخصص اطفال. بخش دومی هم در خدمت شما به امید خدا خواهیم بود، هرچند کوتاه سوالات مردم رو زحمت میکشید و پاسخ میدید. متشکرم،
من در خدمت
تا فرصت دوباره، فعلا. یک خبر لطفا توجه بفرمایید. دفترچه‌های بیمه حذف می‌شود. الکترونیکی شدن نسخه‌های بیمه تأمین اجتماعی از کی؟ از 3 مهر. زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرده که طبق توضیحات رئیس سازمان تأمین اجتماعی از 3 مهر نسخه‌های بیمه تأمین اجتماعی الکترونیکی خواهد شد. خانم شیخی در توضیح جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفتند در این جلسه آقای سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن 44 میلیون نفر در زیر مجموعه بیمه تامین اجتماعی گفتند از 3 مهر کار دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت دفترچه خاتمه پیدا میکنه و نسخه الکترونیکی ارائه میشه. توضیح رئیس سازمان تامین اجتماعی این بود که با الکترونیکی شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی، نسخه نویسی و تجویز داروها دقیق تر میشه و نظارت هم افزایش پیدا میکنه. اما نمایندگان ابهاماتی پیرامون تهیه زیرساختها و انجام کار کارشناسی مطرح کردند و مهمترینش این که چطور قرار نسخه الکترونیکی در اختیار مردم قرار بگیره. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه بشید با کارشناس خبر تهمینه انصاری.
به نام خدا، صبح بخیر. اخبار حوزه سلامت چهارشنبه 26 شهریور ماه 99 رو از تهران کلینیک میشنوین با من تهمینه انصاری. توزیع واکسن آنفولانزا از هفته اول مهر با قیمت 42500 تومان. دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره شرایط توزیع واکسن آنفولانزا برای گروه‌های مختلف جامعه گفته واکسن آنفولانزا از هفته اول مهر ماه توزیع میشه. تعداد 2.5 میلیون واکسن آنفولانزا برای گروه‌های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار میگیره تا برای مادران باردار، سالمندان، زندانی‌ها، کادر بهداشت و درمان، بیماران خاص و زمینه‌ای و نیروهای مسلح به صورت رایگان تزریق بشه. بیمورد به بیمارستان مراجعه نکنید. رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر بیمارستان‌ها در وضعیت باثبات قرار دارند گفته مردم بیمورد به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند و اگر شخصی نسبت به ابتلا به کرونا مشکوکه بهتره به کلینیک‌های سرپایی و مراکز جامعه سلامت مراجعه کنه، چرا که ورود به بیمارستان خود عامل خطر برای ابتلا محسوب میشه. توزیع بیش از 3,600,000 کیس کرونا به مراکز درمانی دولتی. رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران از توزیع بیش از 3,600,000 کیس کرونا به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور و مراکز درمانی دولتی طی 6 ماه سال جاری خبر داد. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. خداحافظ.
ده و 12 دقیقه از تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. مهمانی پشت خط ارتباطی برنامه هستند آقای دکتر نواب شمسپور، مدیر کل آموزش های همگانی هلال احمر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما، متشکرم. اول هفته رو با گفتگو با شما آغاز کردیم، الانم امروز آخرین روز کاری تهران کلینیک هست، حالی چون در هفته کمک‌های اولیه هستیم گفتیم که باز اطلاعات کاملتری از حضرت عالی دریافت بکنیم. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، ما غالباً حالا یکی از در واقع لوازمی که فکر میکنم که مردم متوجه هستند که داشتنش چقدر ضروریه تو خونه، دستگاه فشار خون. در واقع معمولاً داریم دستگاه فشار خون رو.
بله.
و این دستگاه خب خیلی میتونه کمک کننده باشه شرایط بیمار رو، یا هشداری که میده فشار خون بالا یا فشار خون بیش از حد پایین، اینها رو همه، این هشدارها رو این دستگاه میتونه به ما بده. چقدر واقعا ضروریه، چقدر استفاده ازش ضروریه و به چه شرایطی رسید ما در واقع فکر میکنیم که این فشار خون بالا ممکنه آزاردهنده باشه و یا حتی فشار خون پایین؟ بفرمایید.
بسیار هم سوال مهمی کردی. خب حالا شاید یک درجه بالاتر از اون، یعنی از خود دستگاه فشار خون، ما کیف وجود کیف شرایط اضطراری در خانواده هاست. یعنی شاید حالا فشار خون یکی از بیماری‌هایی باشه که حالا برها زمینه‌ای و انجام میشه، اما چیزی که برای همه مردم واقعا ضروریه که در خانه ها باشه کیف شرایط اضطراریه. چون ببینید در کشوری که ما زندگی میکنیم کشور پر از مخاطره است، یعنی به هر حال زلزله، سیل، حوادث جاده‌ای، حوادثی که در خانه ها اتفاق میفته، آتش سوزی ها، خدای نکرده خفگی، شکستگی، همه این مسائل اتفاق میفته و ما باید یه آمادگی کاملی رو همیشه داشته باشیم برای این مسائل. میخواست توصیه ما به صورت عمومی در جمعیت هلال احمر و یا اصلا توصیه عمومی تمام متخصصین بحث بلایا در کامازن کیف شرایط اضطراریه. این کیف شرایط اضطراری حالا چندین خودش فاکتور داره که یکی از کیف هایی که داخل این کیف شرایط اضطراری باشه بحث کیف کمک های اولیه است.
درسته.
که حالا مثلا برای اینکه در زمانهای حادثه بتونیم استفاده مفید کنیم. ببینید اگه کیف شرایط اضطراری ما در هر خانه داشته باشیم، به هر حال در این کیف مثلا یه مقداری از حتی بطری آب و مواد غذایی هم برای مثلا 24 ساعت اول حادثه معمولا نگه میداریم. بسته‌های غلاتی که مثلا قابل نگهداری باشه، به قول معروف یه سری رادیو داشته باشیم، کیف کمک های اولیه داشته باشیم، یه سری وسایل بهداشتی، اسناد و مدارک شخصی مهم برای زمان حادثه. که حالا تو بحث اینا کیف کمک های اولیه خودش یه اهمیت خاصی پیدا میکنه که این کیف کمک‌های اولیه مثلا میتونه این سری وسایل مثل گاز استریل ها، باندهای چه
بله،
پدهای چه پد الکلی، بله مول معروف همون دستگاه اندازه‌گیری فشار خون، قیچی، صابون، پنبه فشرده، چسب زخم، اینها داخل اون کیف کمک‌های اولیه هم باشن که ما همیشه در خونه به هر حال این بحث کمک های اولیه‌مون ما نمیخوام خیلی وارد مثلا اون فضای تخصصی یا فضای اصلا درمانی بشیم، یعنی بگیم حالا به هر حال موضوع بهداشتی و درمانی رو مورد بررسی قرار بدیم، اما میخوام یه اتفاقی که میفته این باشه که ما تا زمان رسیدن پزشک یا رسیدن نیروهای امدادی
آمادگی داشته باشیم در
حقیقت بتونیم یه حداقل کارهایی رو انجام بدیم که از شاید ضایعات بیشتر و نجات جان انسان ها رو کنیم. روی کرده ما در کمک های اولیه روی کرده خیلی ساده است، یعنی اینکه ما اصلا بدونیم که اگر خدای نکرده یه نفر الان دچار خفگی شد در جلو ما مثلا این چیزی تو گلش دیده ما چه عملی رو انجام باید بدیم. خیلی اعمال ساده ای هم هسته، نه به پیچیدگی آنچنان خاصی نداره و همه باید حتی از نمیدونم 5 سالگی تا بالاخره هر زمانی از 80 بالا این مسائل رو کاملا بدونن.
آقای دکتر فکر نمی‌کنین داشتن دفترچه‌های راهنما بر مردم که اطلاعات رو حالا از قبل مطالعه بکنن و حالا این همکاری شاید هلال احمر با رسانه است که اطلاع رسانی بکنه برای مردم که به چه شرایط همین موضوعی که الان شما اشاره کردید رو متوجه باشن، اگر مثلا یه چیزی پرید فرض کنید تیغ ماهی هستن گیر کرد تو گلو چه باید کرد در لحظه که اون خفگی که به وجود میاد رو منتفیش کرد، یه سری اطلاعات کلی باید به مردم داد، شاید ما وظیفمون سنگین‌تر باشه تو این زمینه.
بسیار کاملا درست میتونم. ببینید ما تو خود جمعیت هلال احمر الان اگه دوستان مراجعه کنن سایت خادم داتای آر
بله
بخش کمک های اولیه کاملا اینها رو به زبان ساده بوده
بسیار
و یه نکته دیگه یک اپلیکیشن هم در همین سایت وجود داره که حالا از طریق حتی گوگل پلی هم قابل دانلود، اپلیکیشنی که در نزدیک به 42 زبان ترجمه شده، یه اپلیکیشن با فدراسیون صلیب سخن
اسمش چی آقای
دکتر؟ فرست ایده، یعنی فرست ایده. شما اگر سایت خادم دوستان مراجعه کنن از صفحه ما اپلیکیشن بازوری شده
بله.
زبان بسیار ساده تمام این مراحل رو به صورت 1-2-3 ساده
در خدمت
مردم قرار
حتی
این کتاب ها و جزواتی هم جمعیت هلال احمر منتشر کرده
بله.
و این آمادگی هم حالا البته این ارتباط رسانه‌ای داره صورت میگیره، این آمادگی هم وجود داره که ما حتی از طریق رادیو و رسانه ها به صورت هفتگی حتی روزانه
این اطلاع رسانی رو داشته باشین
کار انجام بدن. همچنین دوستان خاطر میتونن مراجعه کنن به شعب هلال احمر اصلا دوره کمک اولیه رو هم ببینن.
بله آقای دکتر فقط اگه خیلی سریع توضیح میدین گرفتن فشار خون نحوه نشستن باید خاص باشه، در هر شرایطی فشار خون اون جواب مطلوب رو نمیگیریم از دستگاه، خیلی سریع فقط بفرمایید نحوه نشستن چگونه باید باشه؟
ببینید فشار خون باید در زمانی گرفته بشه که فرد دیگه به یه حالت آرامش چیز داشته باشه، یعنی مثلا از بعضی وقتا من میبینم دوستان مثلا از پله‌ها یا مسیر بالا رفتن بعد حالا اون لحظه میخوان فشار خونشون رو بگیرن، اون اول کار به قول معروف اون بحث آرامشی که شخص داشته باشه که اون عددی که بالاخره به دست میخوان بیانن یه عدد واقعی باشه.
خب این طریق نشستن رو نگفتین دیگه، حالا دوستان مراجعه کنن و دریافت کنن اطلاعات
بله 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 شو.
بله میگن دست باید به موازات قلب باشه و بعد بر اساس همین فشار خون اون موقع صحت داره و درست هست. خیلی متشکرم آقای دکتر نواب شمسور مدیر کل آموزش های همگانی هلال احمر، خداحافظ.
دانستنی های سلامتی، چه کسانی نباید واکسن آنفولانزا را دریافت کنند؟ خانم های باردار در 3 ماه اول بارداری منع مصرف دارند، ولی در 3 ماه دوم و سوم بارداری تحت نظر پزشک می توانند از واکسن آنفولانزا استفاده کنند. تزریق واکسن آنفولانزا در دوران بارداری به محافظت از کودک در برابر آنفولانزا در 6 ماه اول زندگی کمک می کند. خانم های شیرده می توانند واکسن بزنند و محدودیتی ندارند. افرادی که حساسیت به تخم مرغ و یا هر یک از اعضای واکسن آنفولانزا دارند نباید واکسن بزنند. اگر فردی تب داشته باشد نباید واکسن دریافت کند. افرادی که بعد از 6 هفته از تزریق واکسن به گیلین باره یا فلج شله‌هاد دچار شده باشند، اگر جزء گروه در خطر نیستند، بهتر است واکسن آنفولانزا را نزنند.
سلامت تو،
سلامت تو، سلامت جامعه،
سلامت جامعه.
ده و 20 دقیقه است و تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم شما میشه. آقای دکتر امینیان متخصص اطفال پشت خط ارتباطی برنامه هستن. دوباره سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. راجع به بیتابی نوزادان در شب پرسیدن که علتش چیه و چه باید بکنن، در واقع دلدردهایی که آزاردهنده هست برای بچه‌ها، به هیچ طریقی هم راحت در واقع آرام نمیشن، خیلی برست. طولانی گریه هاشون.
ببینید علتش که ناشناخته است، در نتیجه راجع به علتش فعلا نمیشه صحبتی کردش، ولی این گریه ها یه مشخصه خاصی دارن که اگه والدین اونو بدونن نگرانیشون برطرف میشه. مشخصه این دلدرد اینه که از هفته سوم شروع میشه و معمولا تو سه ماهگی برطرف میشه. بعد مشخصه دیگه شون اینه که سانسش مشخصه، یعنی مثلا زمان شروعش هر شب حالا با یه نیم ساعت اینور اونور یک زمان هستش و موقع تموم شدنش هم یه زمان مشخصی هستش که حالا برای بچه مختلف ممکنه این زمان یه مقداری تفاوت کنه، مثلا یکی از هفت شب تا ده شب باشه، یکی از ده شب باشه مثلا تا دو صبح. اصل درمانش هم درمانهای غیر دارویی هستش، با بغل کردن و پیش پیش کردن و آروم کردن بچه باید این تایم رو سپریش بکنن. اگر والدین نگران شدن که شاید بچه کارش هستش که انقدر گریه میکنه علی رغم اینکه اطلاعات رو دارن، اگه سوار ماشین شدن که به مرکز درمانی یا پزشک ببرنش، دیدن که بچه آروم شد تو ماشین، این اطمینان رو داشته باشن که این مشکل خاصی نداره و میتونن برگردن خونه‌شون. یه سری داروهایی هم برای این کار استفاده میشه، قطره شربت اینها، که اینا بیشتر کمکی هستن، ولی اصل کار به صورت آروم کردن غیر دارویی هست.
بله. پرسیدم مادر کرونا داشته باشه آیا حتما فرزند هم مبتلا میشه و نحوه تشخیصش چی هست که فرزندم مبتلا شده یا خیر؟ خونشو میگیرن؟
ببینین اگر بچه علامتی نداشته باشه نیازی نیستش که بخوان ببینن که آیا این کرونا گرفته یا نه یا تستی واسش انجام بشه. تستای خونی معمولا مدت زمان طول میکشه تا مثبت بشن، به اضافه اینکه تستای خونی تو نوزادان بیانگر ایمنی مادر هستن، در نتیجه خیلی ارزشی ندارن. بیشتر تستای باید به صورت حلقی انجام بشه که اونم اگر نوزاد خیلی بدحال باشه توی بیمارستان کارش به بستری بکشه واسهشون انجام میشه.
بله، یعنی بالاخره ممکنه علائمی نشون نده نوزاد و مادرش هم مشخص شده باشه که کووید گرفته.
این موارد ما کارشون نداریم.
آها.
فقط اگر مادر کووید داشته باشه PCRش مثبت باشه باید یه چند روزی رو شیرش رو بدوشه.
بله.
و توی اتاق جداگانه نوزاد نگهداری بشه و به اون نوزاد بدن بخوره که بعد از اون تایمی که گذشتهش و اگر مادر PCRش منفی باشه میتونه هماغوشی انجام بشه. منتها بله. مادر باید ماسک بزنه و مسئله بهداشتی رو رعایت کنه.
از طریق شیر پس ویروس کرونا انتقال پیدا نمیکنه به نوزاد.
ببینید این بیماری جدیده، کلا شاید 8 ماه نیستش که تو کل دنیا این اومده باشه، اطلاعات دقیق خیلی نیستش، ولی حتی ما تو بیماریایی مثل مثلا هپاتیت توی بیماریایی که هستش ویروسی ما معمولا منع شیردهی رو توصیه نمیشه.
بسیار خوب. گفتن آیا برای کودکی که 2 سال سن داره زدن واکسن آنفولانزا نیازی هست یا نه آقای فتحی؟
من فکر میکنم که برای بچه‌هایی که از سن 6 ماه به بعد تا حتی سن 18 سالگی بهتره که این واکسن تزریق بشه.
بله. گفتن های تست کرونا با گرفتن خون نشون داده میشه بر بچه ها، یعنی آزمایش خون الزامیه؟
نه از کردم خدمتتون، تست قطعیش به صورت تست حلقی هستش که البته اونم باز موارد مثبت و منفی کاذب خودشو داره.
بله بسیار خوب. گفتن که باز راجب دلدرد هایی که بچه ها میگیرن و گفتن که هر کاری هم میکنی بچه آروم نمیشه و یه سری یه اصطلاحی هم به کار بردن، میشه اصطلاح علمیش رو بفرمایید شما؟ این دلدرد هایی که میگیرن بچه ها
کولیک منظورتون هستش؟
بله بله،
که همون شبا هستش که
بله.
الان صحبتش رو
پس کولیک دقیقا گفته میشه.
بله بله.
بسیار خوب. خب اینو باز پرسیدن که قبلا یه شربتایی بوده که بیسش نعنا بوده به بچه ها میدادن، الان هم با پیشرفت علم با این دارو موافق هستید یا خیر؟
بله فعلا همینا هستش، منتها هیچ وقت توصیه نمیشه که خود عرق نعنا برای نوزاد استفاده بشه، ولی از شربتایی که پایه‌شون برپای گیاهی هستش به این صورت از توی بازار من میتونم استفاده بکنم.
بله. آخرین سوال رو از شما بپرسم، گفتم برادرزاده من 2 سالش تشنج میکنه، تب میکنه، بردیمش دکتر گفته که تشنجش به 3 میرسه و پایین تر نمیاد، این بعد چی کارش کرد؟ هر 2 روز در میونم حالش به هم میخوره و حالش بد میشه.
والا من نمیدونم تشنجش به 3 میرسه منظور چیه.
منم نمیدونم این، حالا من گفتم شاید درجه ای داره این تشنج به هم.
نه تب و تشنج درجه ای نداره و ممکنه بچه هم وقتی که تب میکنن دچار تشنج بشن که بهترین کار کنترل تب تو فواصل بیماری تبدار هستش، ولی این که مثلا هر 2-3 روز یک بار بخواد حالش به هم بخور و اینها باید حتما با یک پزشک معاینه بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر امینی متخصص اطفال، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا.
وقتی پرندگان بر فراز یک شهر گذر میکنند، وقتی آبها از زیر یک شهر جاری اند، وقتی آسمان یک شهر آبی است، وقتی رنگ یک شهر سبزی است، وقتی شهرت یک شهر سلامتی است، سلامت ما سلامت یک شهر با تهران کلینیک.
سوال پرسیده بودیم ارتباط کمبود ویتامین د با کووید 19 که آقای دکتر پورقلیچ پزشک عمومی پاسخ دادن، به اتفاق میشنویم.
بعضی از مواد در بدن هستن مثل مواد معدنی، مواد عالی و ویتامین ها که به صورت کوفاکتور در واکنش های شیمیایی بدن نقش ایفا میکنن و یکی از این واکنش ها در رابطه با سیستم ایمنی بدنه و ویتامین ها در این زمینه نقش موثری دارن و باعث میشن که ما ایمنیمون فعالتر، بروزتر و کارآمدتر بشه. از جمله ویتامین هایی که در این زمینه نقش مهمی داره ویتامین دی. در جامعه ایران بیش از 50% کمبود ویتامین دی دارن و این ممکنه که در ایمنی بدن به خصوص در این ایام که کرونا ویروس ها و کووید 19 شیوع داره و داریم به فصل آنفولانزا نزدیک میشیم نقش موثری داشته باشه. ما معمولا سطح سرومی ویتامین دی مون پایین تر از اون مقدار استاندارد، بنابراین توصیه میشه که اونایی که به صورت مینتیننس یا دائمی از ویتامین دی ماهی یک بار استفاده میکنن حتما این مسئله رو جدی بگیرن، از کپسولای 50000 واحدیش استفاده بکنن و اونایی که مشکل دارن حالا در شرایط بارداری هستن یا در شرایط مسن هستن، متابولیسمشون تغییر میکنه، بچه ها اینها میتونن یا آزمایشی دادن و کمبود ویتامین دارن، اینها میتونن مقادیر بیشتری از این ویتامین رو مثلا هر 2 هفته یه بار استفاده بکنن، همون 50000 واحد رو که اون ایمنی حداقل از نظر کمبود ویتامینی برای شما مشکل ایجاد.
سپاسگزاریم از شما که تهران کلینیک این هفته رو هم دنبال کردید، همراه ما بودید. حتما تهران کلینیک 2 رو در فضای مجازی هم دنبال بفرمایید و همراه ما باشید. این هفته موارد مختلفی رو بهش اشاره کردیم، واکسن آنفولانزا، ارتباط کووید 19 و تزریق واکسن آنفولانزا و مشکلات بیماری های دیابت، از این دست مسائل رو بررسی کردیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما. تا فرصتی دوباره خدافظ، نسخه سلامتی رو بشنوید.
بالاخره روزهای سخت هم میگذرند، چالش ها را پشت سر میگذاری، آزمون ها به نتیجه متوسط یا مطلوب میرسند و فقط این نگرانی های تو هستند که بی ثمر یقه آرامش امروزت را چسبیدند و به لحظاتت برچسب تلخ بیقراری زدند و روحت را بیمار کردند. پس اینقدر دلنگران فرداهای نیامده نباش.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. من پروین برمکی با چند خبر در خدمت